بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. خدمت همه دوستان عزیز و حضار محترم در جلسه سلام عرض می کنم و حلول ماه ربیع الاول رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که انشالله بتونیم ایام خوبی رو داشته باشیم و توفیق داشته باشیم که به وظایفمون اونجور که باید و شاید عمل بکنیم. موضوع بحث ما در خصوص برنامه ریزی و مدیریت زمان بود و نحوه شکلگیری جلسات به این نحو بود که تعدادی از دوستان که مشغول کارهای تشکیلاتی بودند سوالی داشتند که ما چطوری بتونیم بین درس و بحث و کار و وظایف دیگه‌مون جمع بکنیم و چه کار کنیم که زمان کم نیاریم و بتونیم به همه وظایفمون برسیم. برای پاسخ به این سوال حالا جلسه ای برگزار شد و بنابر این شد که دیگه در خدمت دوستان باشیم، یه سری مطالبی رو در این خصوص آرام آرام طبق آنچه که از بزرگان شنیدیم و میدونیم عرض بکنیم. بنده مروری میکنم بر آنچه که گذشت تا به بحث امروز برسیم، چون احساس میکنم این نکات خیلی نکات مهمی هست. وقتی ماها مشغول یک کاری میشیم در کنار درسمون و وظایف دیگرمون، معمولا این شبهه به ذهن میاد که خب حالا اولا من چرا باید کار کنم؟ در کنار درس چرا باید کار کنم؟ حالا کار فرهنگی، کار تبلیغی در حوزه خودم، مدرسه‌ای که هستم، در شهر خودم. این یک سوال که گاهی اوقات همین شبهه نمیگذاره انسان خوب کار بکنه. خب اینو که دیگه جوابش رو عرض کردیم، از حضرت آقا نص صریح آوردیم، عقل هم همین رو میگه و قرار گرفتن ما در یک برهه تاریخ حساس و در این پیچ تاریخی و گام دوم انقلاب این اقتضا رو داره و ادله دیگری که بر این مدعا قائم هست. پس در اصل کار کردن هیچ شکی نیست، منتها تناسب میزان زمانی که ما برای کار وقت میگذاریم نسبت به سایر وظایف با توجه به رشد تحصیلیمون فرق میکنه. کسی که پایه اول کمتر، پایه دو یک مقدار بیشتر، تا میرسه به پایه های بالاتر، به میزان رشد تحصیلی خب زمانی که برای کار اختصاص میدیم طبیعتاً بیشتر میشه، یک نموداری رسم میشه که به موازات رشد تحصیلی و علمیمون، ارتقاء پایه‌مون، پایه‌های علمیمون، کار هم طبیعتاً بیشتر میشه، چون مسئولیت سنگین تر میشه. سوال دوم اینه که خب حالا که باید کار بکنیم چه راهکارهایی هست که ما بتونیم با تمرکز و توجه و بهره‌وری بیشتر درسمون رو بخونیم و سایر وظایفمون رو عمل بکنیم. بس از اینجا شروع میشه. خب این یه چند تا نکته مقدماتی لازم داره که عرض بکنم. یک، انسان ظرفیت نامتناهی داره. حالا ماها شاید بگیم اون مال معصومین علیهم السلامه، ماها نه متناهی هستیم، اشکال نداره بر فرض اینکه ما متناهی هم هستیم، ولی ظرفیت اینی نیست که الان داریم. ظرفیت خیلی بالاست. شما نمونه های انسان های پرظرفیت رو در طول تاریخ مشاهده می کنید و الان جلوی چشممون داریم می بینیم. یکیش حضرت امام رضوان الله علیه و یکیش مقام معظم رهبری حفظه الله. بزرگان دیگری هم در همین تراز یا پایین‌تر وجود داشتند که دارای وسعت وجودی، وسعت وجودی. پس اینی که می‌بینید ما می‌ترسیم یا شبهه میشه برامون که آ کار زیاد شد رها کن برو به درست برس، طرف می‌بینید یه مقداری کارو شروع می‌کنه، بعد حالا یه رفیقی یه برحال فردی میاد میگه که آقا شما الان وقت درست میاد کن اومدی به تشکیلات کار تشکیلاتی از درست موندی. نه، علت این که من از درسم یک مقداری زدم و مشکلاتی در درسم به وجود اومد روی آوردن به کار نیست، به خاطر اینی که نتونستم جمع بکنم مدیریت بکنم. و الا کار انشاءالله خواهیم گفت یکی از اموری که انسان رو واقعی بار میاره، رشد کاریکاتوریش رو جلوش رو میگیره، جلوی رشد کاذب رو میگیره کاره. یکی از اموری که باعث میشه که انسان دغدغه‌مند بشه نسبت به تحصیل کاره، کار تشکیلات. اینا رو انشاءالله خواهیم رسید بهش. متاسفانه یه عده‌ای غافلند، یه عده‌ای هم آمدن جوری تبیین میکنن که آقا شما باید متمرکز به درس و بحثت برسی. راستم میگم باید به درس و بحث رسید، اما این منافاتی نداره که من در کنارش یه کاری هم انجام بدم، انشالله حدود و سغورش رو هم بیشتر باز میکنم. پس ما باید اول معتقد به این باشیم که ظرفیت انسان خیلی ظرفیت بالایی. اولین باری که شما دوچرخه سواری کردید، سوار دوچرخه شدید، میتونستید روی دوچرخه خودتون رو کنترل بکنید یا نه؟ اوائلی که تازه راه افتادید هنوز میتونستید خودتون رو روی دوچرخه نگه دارید و به هر حال دوچرخه رو برونید با سرعت پایین. اگه همون موقع یه نفر یه شوکی وارد میکرد، یه بلند صدا میزد شما رو، حواستون رو پرت میکرد، شما میخوردید زمین. بعد یه مدت تمرین، ممارست، میبینید که دو ماه بعد همین آقایی که سوار دوچرخه میشد میخورد زمین و نمیتونست تعادلش رو روی دوچرخه حفظ بکنه، الان داره تک چرخ میزنه. الان یک نفر رو تو ترک دوچرخه سوار کرده، مقداری لوازم هم جلوی دوچرخه گذاشته، با گوشی هم داره صحبت میکنه، یه لقمه هم گرفته داره میخوره، با سرعت بالا هم داره حرکت میکنه. خب این همون آدمه، عوض نشده، همون آدمه، منتها ظرفیت شکوفا شد. قبلا ظرفیت شکوفا نشده بود. اگه این در همون وهله اول میومد میگفت که آقا ما اصلا اهل دوچرخه سواری نیستیم، ولش کن، من برم به درس و بحثم برسم. این معناش این نیست که پس دوچرخه سواری کار بدیه. نه، من مهارتشو ندارم. پس چطور بعد یه مدتی تونستم به این سلطه و تسلط و مهارت و اشراف برسم؟ خب اول هر کاری سختی های خودشو داره. شخص برای اولین بار میخواد بیاد در کنار درس و بحث و مسائل رشد فردی خودش کار بکنه، در حوزه خودش، در دانشگاه خودش، تو بسیج، تو فرهنگی، الی آخر. به قول حضرت آقا، تلاش های انقلابی، اینا همه در راستای تلاش های انقلابیه. چرا؟ چون جوان مؤمن انقلابی کار بلد نباشه، باید بری بشینه خونه نشین بشه. شما باسواد باشی، با تقوا هم باشی، ولی عرضه یک انجام دادن یک کاری رو نداشته باشید، خب به درد جامعه نمیخورید. علم دارید ولی نمیدونید این علم رو چجوری به مردم برسونید، به چه درد میخوره. نمیتونید کتاب بنویسید، نمیتونید سخنرانی بکنید، فایده ای نداره. این درس خوندن برای رساندنه، برای تبلیغه، برای ساختن جامعه هست. اون علمی که فقط تو ذهن من انباشته بشه که به درد نمیخوره. لذا این تلاش های انقلابی جزء ابعاد اساسی هر فرد انقلابیه. شما میخواید در انقلاب نقش ایفا بکنید، باید کارآمد باشید. این کارآمدی هم به تدریج حاصل میشه، کار یه روز و دو روز نیست. به مرور زمان شخص میبینید یک فرد زبده برجسته کاری شده. سردار سلیمانی رحمت الله علیه یک شبه که سردار نشد، از همون عنفوان جوانی کار رو شروع کرده، در صحنه های مختلف تجربه کسب کرده تا رسیده به جایی که میتونه منطقه رو نگه داره، منطقه رو مدیریت بکنه. چقدر وسعت وجودی پیدا کرده. الان یه روستایی رو به من بدن بگن که آقا اینجا با شماست مدیریتش، من میبینید اصلا نمیدونم چی کار بکنم، همه چی از یادم میره، حواسم پرت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه من اصلا سابقه این کار رو ندارم، تجربهش رو ندارم. و الا اگر آرام آرام شروع کرده بودیم میتونستیم. خب انشاءالله یک جلسه لازمه که در خصوص خود کار و عمل و فعالیت صحبت بکنیم، که اینجا حرف برای گفتن زیاده و لازم هست که اینها رو ما بشنویم، بدونیم. گاهی اوقات ذهن ما رو منحرف میکنن به جاهایی که ما رو سست میکنه. خب پس این نکته اول هست، توجه بکنیم به این که هر مقدار کار بر دوش ما بگذارن ما میتونیم انجام بدیم. خدا بر علو درجات حضرت امام بیفزاد که مدام این جمله رو میگفتن که ما میتوانیم. اگر یه روزی، یه زمانی، یه برهه‌ای، یک ثانیه‌ای این اندیشه در فکر شما خطور کرد که من دیگه نمیتونم، من قدرتشو ندارم، من تواناییشو ندارم، هیچ ویروسی مهلکتر از ویروس من نمیتوانم برای انسان وجود نداره. اون لحظه ای که شما دیگه گفتید من نمیتونم نمیشه، گور خودمونو کندیم و واقعا دیگه نمیشه. اول هر کاری امیده، امید، انگیزه به اصل کار و امید به موفقیته. شما وقتی کاری رو شروع میکنی باید کاملا امیدوار باشی که این کار انجام خواهد شد. با تردید و شک و ریب و تردد و دودلی و که حالا بریم ببینیم چی میشه و اینجوری کار پیش نمیره. حضرت امام که انقلاب کرد گفت ما میتونیم انقلاب بکنیم و انقلاب کرد و با دست خالی شاه ملعون رو با همه اذناب و سرکرده ها و رئیس رؤساش گوششون رو گرفت و انداخت بیرون. حالا ما میخواییم یه کتاب بخونیم، احساسمون اینه که آقا این کتابو کی میخواد بخونه؟ این همه کتابو، حالا این همه کار رو کی میخواد انجام بده با این درس و وقت امتحان و اینها؟ خب این ویروس نمیگذاره شما پیش برید. حالا هر چی هم بیاید مهارتتون رو زیاد کنید. ما جلسه گذشته در خصوص مهارت افزایی صحبت کردیم، الان هم ادامهش رو میدیم انشالله. من تا احساس میکنم که این یه مقداری باید بیشتر پرداخته بشه که اجازه ندید ترس به وجودتون راه پیدا بکنه، اجازه ندید ناامیدی به ذهنتون خطور بکنه که من نمیتونم، من بلد نیستم. یعنی چی بلد نیستم؟ خب هیچکی همون اول بلد نیست، همه میان تو این دنیا. در قرآن داریم دیگه لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطون امهاتکم، از بطن مادر اومدیم چی میدونستیم؟ هیچی. تازه اومدیم یاد بگیریم. بنابراین تمامی فضائل، تمامی مهارت‌ها، تمامی علوم، اینا رو همش رو انسان میتونه کسب بکنه، اینا اکتسابیه و باید انسان عقیده داشته باشه به این که من میتونم، نه اینکه یه جمله کاذبی به خودش هی تلقین بکنه ها، نه، واقعا اعتقاد داشته باشه به این. منتها اولش با تلقینه، با تلقین. هر کاری که بهتون سپردن، مواظب باشید نگید نمیتونم. حالا ممکنه بگید که بله من الان وقتشو ندارم، اما نمیتونم نگید، چون میتونی، یا بالقوه میتونی یا بالفعل میتونی، یکی از این دوتاست. اگه گفتی نمیتونم دیگه نمیتونی. پس اعتقاد راسخ به قاعده ما میتوانی در همه چی، در همه چی ما این قاعده رو باید حفظ بکنیم. خب این باعث میشه که انسان شرح صدر رو پیدا بکنه. شما یک بار 20 کیلویی رو بردوش گرفتید دارید میبرید، یه کسی میاد میگه آقا این 10 کیلو رو هم میبری؟ میگیم بله. خب این 10 کیلو رو میارم، یه مقدار فشار میاد. خب آقا یه 10 کیلو دیگه چی؟ آره باشه میبریم. 10 کیلوی بعدی دیگه آدم میفته، اما این به این معنا نیست که من نهایتاً 50 کیلو رو میتونم ببرم. نه، من اینجا باید برم خودم رو قوی بکنم، عضلم رو قوی بکنم، اندامم رو بهش برسم، ستون فقراتم رو رسیدگی بکنم تا بتونم 100-200 کیلو هم بردارم. اون وقت میان به شما میگن آقا شما 1000 کیلو رو هم میتونی برداری؟ میگیم آره 1000 کیلو رو هم برمیداریم، منتها اینجا یه تکنیک به خرج میدم، اینجا میام از یک اهرم استفاده میکنم، از یک ابزار استفاده میکنم، اینو بهش میگم مدیریت. این میشه مدیریت. بنابراین ما فقط توان جسمیمون که نیست که بگیم آقا دیگه من این زور و بازوم همین 40 کیلوه. نه خیر، اون قدرت مجموع توان رو میگن، حالا چه قدرت جسمی، چه قدرت روحی، چه قدرت علمی، چه قدرت مهارتی، همش قدرته. لذا وقتی به شما میگم میتونی، بگو آره میتونم، منتها الان مهارتشو ندارم، میرم کسب میکنم. آقا شما میتونید 1000 صفحه رو در 5 ساعت بخونید؟ بگید آره من میتونم، چیزی نیست، منتها الان بالقوه است، بعد یه مدتی بالفعل میشه. نگیم نمیتونی. همین اعتقاد به این اصل یکی از راهکارهای جدی رفع اضطراب و استرس و بعد این دودلی ها و این هاست که معمولا در شبهای امتحان حالا طلاب و دانشجوها و اینها دارن این اضطراب و استرس رو. حالا انشاءالله در آینده اگه فرصت شد راجع به این صحبت میکنیم که یکی از علتهای این که ما شک داریم، اضطراب داریم، استرس داریم، مضطربیم، ترس داریم، نمیتونیم یه کاری رو انجام بدیم، همین ناامیدی های اول کاره، اون اعتقادهای منفیه. ما میتوانیم. خب پس وقتی گفتیم ما میتوانیم، این توان گاهی توان جسمی است، گاهی توان روحی است، گاهی توان روانی و ذهنی است، گاهی توان مدیریتی است، گاهی توان علمی است، اینا همش توانه. پس باید بریم توانهای خودمون رو افزایش بدیم. یکی از توانهای قابل افزایش که جلسه قبلم عرض کردیم توان مطالعه است. این توان مهارتیه. ما باید مهارت خواندن خودمون رو بالا ببریم. اول ابتدایی که بودیم به ما خواندن یاد میدادن، آب بابا، بابا نان داد، بابا آب داد. الان هم مهارت مطالعه میخواییم. اون برای شروع کار بود، اونز با الفبا و اینها بود، اصل خواندن بود، اینجا سرعت خواندنه. بالا بردن سرعت مطالعه که جلسه قبل عرض کردیم، تنخانی. خب این مهارت رو انسان میتونه کسب بکنه، کما اینکه همه افرادی که علاقمند هستن به این و واردش میشن بعد یه مدت موفق میشن. جلسه گذشته گفتیم که بیایم عادتهای بد رو بذاریم کنار، عادتهای غلط مطالعه رو حذف بکنیم، عادتهای خوب رو جایگزینش بکنیم، دیگه من وارد اونها نمیشم. بعد ارجاع دادم به جزوه نظام مطالعه ماندگار که اونجا اجمالا مطرح شده که اگه کسی همین چند تا تکنیک رو که سعی بکنه چشمش رو از خشکی در بیاره، آرام آرام وسعت دید پیدا بکنه، کلمه خوانی رو حذف کنه، لبخوانی رو حذف کنه و مکسش کم باشه، آرام آرام بتونه خط رو ببینه، همین سرعتش رو خیلی میبره بالا و بعدش حالا خودش میره دنبالش و سرعتش رو از این هم بالاتر میبره. این در خصوص مطالعه بود. مطالعه این قسمتش، تندخوانی، قرائت، خواندن کتاب ها. مقام معظم رهبری، خب میدونید که اگر تندخوانترین فرد جامعه ما نباشن، اگر پرمطالعه ترین فرد جامعه ما نباشن، حداقل در تراز افراد پرمطالعه و تندخوانن. ایشون میفرماین که من بعد از ریاست جمهوری اصلی ترین مطالعات هم شروع شد. شاید ما تعجب بکنیم، که قطعا هم تعجب میکنیم، که مگه میشه یک چنین چیزی با اون همه مشغله‌ای که تو ریاست جمهوری هست، مگه میشه سراغ کتاب رفت؟ آدم الان میخواد یک مطالعه بکنه در کنار تبلیغ، میبینید نمیرسه، یه کاری انجام میده کنارش میخواد مطالعه کنه، دیگه وقت نیست. چرا اینجوری میشه؟ خب رو خودشون کار کردن که میتونن در کنار کار مطالعه بکنن. در خصوص مطالعه، اولین قدم اینه که ما انسمون رو با کتاب زیاد بکنیم. انس با کتاب، باید آدم‌های پرمطالعه‌ای باشیم در کنار کتاب‌های درسی ها، اهل مطالعه باشیم. اگه یه روز مطالعه نکنیم، اون روز روز خسارت ما باشه. انسان در اثر مطالعه زیاد آتش پیدا می‌کنه، آتش مطالعه پیدا می‌کنه، مثل ابو ریحان بیرونی رحمت الله علیه. داشت جون می‌داد، در حال احتضار بود، بعد به اون کسی که کنارش بود گفت برید با فلانی بگید من یک سوالی دارم، میخوام ازش بپرسم. گفتن آقا الان که شما دارید دیگه رخت از دنیا بر میبندید، الان دیگه 80%تون رفته اونور، حالا این مسئله رو دونستی یا ندونستی چه فرقی میکنه به حال شما؟ گفت بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم. ماها خیلی فاصله داریم با اون روحیات. اینا عشق مطالعه بود داشتن. شما برید احوالات علما رو مطالعه کنید. یکی از فرمول‌های بسیار کاربردی برای اینکه ما علاقه شدید، علاقه افراطی به کتاب پیدا بکنیم، مطالعه احوالات بزرگان در خصوص کتابخانی و مطالعه است. احوالات مرحوم مظفر رو بریم ببینیم، احوالات علامه امینی که گفت برای الغدیر 10,000 جلد کتاب رو از الفش تا تای تمتش خوندم، به 100,000 جلد مراجعه کردم، برخی از کتاب ها رو نداشتم، پای پیاده رفتم هند، رفتم نجف، در نقاط مختلف مسافرت کردم تا تونستم مطالعه کنم و بنویسم. استمداد از روح اینها، مطالعه احوالات اینها اصلا انسان رو عاشق میکنه. مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص کتاب خودش یک کتاب شده. اگر تونستید این رو تهیه بکنید که خیلی خوبه، اگه نتونستید تهیه کنید، حداقل فیش‌های بیانات آقا در سایت خامنه‌ای.ir برید جستجو بکنید، یه دور ببینید اینا رو. انسان تازه متوجه میشه که چقدر از دستش رفته و ضرر کرده، چقدر من میتونستم مطالعه بکنم. الان حضرت آقا منطقه رو، دنیا رو داره مدیریت میکنه، علاوه بر ایران همین چند روز پیش بود کتاب مربع‌های قرمز رو برش تقریض زد. تقریض میدونید یعنی چی؟ یعنی شخص کتاب رو خونده و یک جنبندی کاملی در خصوص کتاب داره. کی خونده؟ بعد اون وقت شما تقریض‌ها رو برید ببینید، آدم حظ میکنه از این تقریض‌ها. معلومه که 100 تا 200 تا کتاب مشابه همین هم خونده، حالا این رو با اونا مقایسه میکنه. خب انسان اینا رو میبینه، واقعا مشعوف میشه، عطشان میشه، گرسنه میشه نسبت به مطالعه. خود پرمطالعه بودن، خود این که انسان خیلی اهل مطالعه باشه در زمانهای مختلف، کتاب همیشه در دستش باشه، این خودش یه مهارته. این خودش یه مهارت. شما برای اینکه به این مهارت دست پیدا بکنی، یک، اولا باید شوق پیدا بکنی، که گفتیم احوالات و علما و بزرگان رو انسان بره مطالعه بکنه. دو، فرمایشات حضرت آقا در خصوص کتاب و کتابخانی رو ببینه. حضرت آقا می فرمایند که در خانواده ما همه کتاب به دست خوابشون می بره شب، یعنی از بس مطالعه می کنن. خب حالا شما بخواید به این مطالعه دست پیدا بکنید و اهل مطالعه باشید، چه کار باید بکنید؟ یک، باید انستون رو با گوشی و تلویزیون و اینها قطع بکنید، به حد اقلش برسونید، اون مقدار ضرورتش. حالا یه دی میگن آقا ما تو لپتاپ مطالعه میکنیم. لپتاپ برای تحقیقه، برای مطالعه نیست. گوشی برای مطالعه نیست، مگر در حد ضرورت. مثلا کتاب نداریم، یا اینکه کتابش گرونه نمیشه خرید، بله حالا اونجا انسان دیگه چاره ای نیست، میره مطالعه میکنه، ولی هیچ چی جای کتابو نمیگیره. حضرت آقا میفرمودن که همه لوازم زندگی منو جمع بکنی توی وانت خلاصه میشه، اما 10-20 تا وانت میخواد فقط کتابهای منو جا به جا بکنه. ایشون یک کتابخونه بسیار بزرگ و مجهزی داره. حالا نه اینکه ما هم پر بکنیم قفسه های کتابمون رو، نه، هر کتابی که لازم داریم میخریم. خب برخی از کتابا رو هم تو کتابخونه هست، آدم میره امانت میگیره. یکی از کارهایی که انسان باید انجام بده انس با کتابخونه است، مراجعه داشته باشه به کتابخونه، از رفیق رفقاش کتاب بگیره و بخونه. و هرچی انسان بیشتر کتاب میخونه مهارتش میره بالا. مثل دوچرخه سواریه، شما یک مسیر 1 کیلومتری رو همون اول کار شاید مثلا نیم ساعت طول میکشید با دوچرخه برید، سرعت سیرتون این مقدار بود، بعد 3 ماه در عرض 5 دقیقه با همون دوچرخه طی میکنید. مطالعه هم همینجوره، شما باید کتابهای گوناگونی رو بخونید، رمان باید بخونید، شعر باید بخونید، کتب تاریخی باید بخونید، کتب کلامی، عقیدتی، معارف، همه جور کتابی انسان باید بخونه تا دست فرمونش قوی بشه. کسایی دست فرمون قوی دارن توی رانندگی که ماشین‌های مختلفی رو رانندگی کردن. کسی که در عمرش فقط پراید رونده، این دیگه میره پیکان سوار بشه یه مقداری میلغزه. دوچرخه میخواد سوار بشه شاید اصلا نتونه. بنز سوار شه دیگه واویلاست. خب الان ما میخوایم مطالعه رو شروع کنیم، میگیم آج آقا ما چرا نمیتونیم، سرعتمون کمه فلا. خب میگیم آقا خب بخون، خب کتاب بخون، حداقل آدم اسامی کتاب رو بدونه، چه کتاب هایی تولید شده. کتاب غذای مغزه، غذای مغز. روزانه سرانه، حالا سرانه که در طول ساله، روزانه مطالعه ما چند صفحه است، چقدره؟ اینقدر ما اتلاف وقت داریم نگو و نپرس. بنده با قطع یقین عرض میکنم که ما هدر رفت زمانمون زیاده. شما تجربه بکنید ببینید در همین 1-2 دقیقه ها چقدر میشه مطالعه کرد. مثلا میخوایم حدیث بخونیم، خب 1 دور بهار الانوار، اصلا یه عده‌ای تو ذهنشون این نیست که آقا مگه بهار الانوارم باید بخونیم، مگه القدیر هم باید بخونیم، المیزان هم باید بخونیم؟ کتاب اونه، این کتاب ها مقدمه اوناست، از کی باید بخونه اونا رو؟ این که ما یه دور قرآن رو مطالعه نمی کنیم در طول عمر طلبگیمون و این یک خسارت عظماست. علت یکی از علتاش همینه دیگه، ما پرکار نیستیم به لحاظ مطالعه. پس جمع‌بندی بکنم، ما باید خودمون رو به لحاظ علاقه به مطالعه، عشق به مطالعه، پر مطالعه بودن عادت بدیم که همیشه کتاب دستمون باشه. مهمونی میرید کتاب داشته باشید، بعد کلاس میرید هنوز استاد نیومده کتاب داشته باشید، بازار میرید، جلسه میرید، میبینید جلسه هنوز شروع نشده، خب بشین آقا بخون، بشین بخون. بنده اینایی که میگم تا اونجایی که ممکنه سعی میکنم خودم عمل کنم به شما بگم. ما 10 سال پیش که حالا در یک منطقه بودیم که خونه تا حرم فاصله زیاد بود و با خط واحد میرفتیم، خیلی از کتاب ها رو تو همین خط واحد مطالعه کردم و کتاب هایی که حالت تاریخی داره، داستانی داره، حتی اون مواقعی که صندلی هم نمیشستیم به یه نحوی خلاصه مدیریت میکردیم که بتونیم مطالعه بکنیم. حالا یا مطالعه یا جنبندی مطالعه، حالا انشاءالله میرسیم به تو بحث مرور، عرض میکنیم که از اوقات طلب شده چجوری استفاده بکنیم. یه عده‌ای میگن آجا دیگه ما الان سوار ماشین شدیم بخوایم مطالعه همون بکنیم سرمون گیج میده، حالا تعو پیدا میکنیم، لذا پس باید بیاد منج بازی کنیم با رفقامون یا بگیم و بخندیم که نشد کار که، خب بیایم این رو برطرف بکنیم. چرا من حالت تعو دارم؟ خب برو درستش کن. یک. دو، حالا قرار نیست حتما مطالعه بکنیم، قبلا مطالعه کردیم مرورش کن. خب الان ما لازم داریم که یه دور بهار و لنوار رو مطالعه کنیم، مرور بکنیم. خب میخوام حدیث بخونیم دیگه، 110 جلد. بعد حالا شما میگید آقا وقت نمیشه که با کی میخوایم اینا رو مطالعه کنیم، کی میخواد این همه رو مطالعه کنیم؟ وقت میشه برای همه، همه اینها وقت است. وقت رو باید ایجاد کرد. اگه شما بشینی و بگی که وقت خواهد آمد، وقت هیچ وقت نخواهد آمد. وقت رو باید ساخت، وقت رو باید ایجاد کرد، وقت رو باید باز کرد. و الا اینکه من بشینم بگم که خب دیگه الان هم داریم میریم مهمونی، خب این که هیچ، بعدش هم یه فیلم سینمایی داره میده اونم هیچ، بعدش هم دیگه تو راه هستیم اونم هیچ، خب همش که شد هیچ. با این هیچ ها نمیشه انسان شخصیت علمیش رو بسازه، نمیشه بسازه. خب بنابراین این جلسه بیشتر پرداختیم به چی؟ به اصل مطالعه. در جلسه گذشته سرعت مطالعه رو گفتیم، در این جلسه راجع به اون اصل ما میتوانیم یک مقداری مکس کردیم و توضیح دادیم، یک مقدار هم راجع به خود مطالعه که انسان باید پرکار باشه به لحاظ مطالعه، کتاب ببینه، کتاب‌های مختلفی رو ببینه. یعنی وقتی کتاب می‌بینه مثل یک انسان گرسنه علاقه داشته باشه بره بخونه، با اینکه وقتم نداره ولی آتش داشته باشه، میگه ای کاش الان وقت بود من می‌رفتم اینو می‌خوندم. منهومان لایش با آن، دو تا گرسنه است، دو طیف گرسنه داریم که اینا سیر نمیشن. طالب و علم، طالب و علم
و طالب دنیا. یکیش طالب دنیاست که هر چی میره سراغ دنیا این سیری نداره. حالا دنیا یعنی چی؟ دنیا شش تا شعبه داره. حب به دنیا شش تا شعبه داره: حب و راحه، حب و نوم، حب خواب، حب الاکل، حب النساء، حب الجاه، حب مقام، حب المال. اینا همش حب دنیاست. هر چی شما زیاد ذخیره میکنی آتشت بیشتر میشه، حد یقفی نداره. به خاطر همینه که غرب آخر بحث رها کردن غرایز جنسیشون میرسه به جنون، منتهی میشه به جنون جنسی، آخرش هم خودکشی، چون حد یقف دیگه نداره. قدرت طلبی حد یقف نداره. اینا یه چیزای واقعیه. خب یکیشم طالب و علمه. طالب و علم، اگه گرسنه این معلوم میشه طالب علم. به هر کسی نمیگن طلبه. طلبه یعنی طالب علم، طالب حق. این روحیه طلب از کجا به دست میاد؟ از کجا مشخص میشه ما روحیه طلب داریم؟ باید گرسنه باشیم. شما وقتی گرسنه هستید، موقع ظهر شده گرسنه اید، واقعا از درون میخواید برید غذا بخورید. بوی غذا که به مشامتون میرسه دیگه دیوونه میشید، میریم به سمت غذا. الان وقتی کتاب میبینیم چه حالی پیدا میکنیم؟ آیا گرسنه ایم؟ آیا میخوام یاد بگیریم؟ آتش آموختن داریم؟ تشنه یادگیری معارف هستیم؟ مثلا میگن یک جلسه ای هست، یه سخنرانی هست، یک کلاسی هست، چقدر آتش داریم بریم؟ آقا یه کتابی هست، چقدر دوست داری بخونی؟ یه دوتا اصطلاح هست، چقدر دوست داری یاد بگیری؟ اینا مطالعه زیاد میخواد. کار نیکو کردن از پر کردن است. این یک مسئله واقعا حکمت. تو هر فنی، تو هر رشته ای، تو هر صنعتی، تو هر مهارتی، اگه شما میخواید زبده بشید باید زیاد کار بکنید. یک دندون پزشکی که تازه پا به عرصه درمان گذاشته با اون کسی که 30 سال کارش دندان پزشکیه خیلی فرق میکنه. اینو از حالا تجربه بکنیم. ما کارمون مطالعه است، کارمون مطالعه است. انتظار نداشته باشیم در پای اول، دوم، سوم دیگه برسیم به اون نقطه ایدئال. نه، شاید تا 5 سال دیگه هم زمان ببره، 10 سال زمان ببره، ولی خب داریم سیر صعودی رو طی میکنیم، داریم بالا میریم. انتظار نداشته باشه هم روزهای اول اینجوری بشه. این یک استعداده، این باید شکوفا بشه. چجوری شکوفا میشه؟ قطره قطره. یک سنگ خارای سیاه خیلی سفت زیر عرشبت که قطرات باران یا قطرات حالا یک آبی از اون بالا قرار میگیره، دونه دونه میچکه. این همون روز اول که شکافته نمیشه، اما شما بعد 3 سال میاد میبینید این شکافته شد، همین سنگه شکافته شد. پس باید چه کار بکنیم؟ باید کار بکنیم، باید کار بکنیم و باید کار بکنیم. کار ما چیه؟ مطالعه است. مطالعه زیاد کنید. پنجشنبه میشه، جمعه میشه، هر موقع یک وقتی پیدا کردید برید مطالعه کنید. آقا از پستخوانی، وبلاگگردی، وبگردی، این کانال و اون کانال و این گروه و این گروه، هیچ چیزی عائد شما نمیشه ها. به اندازه‌ای که نیاز داریم باید بریم تو اینترنت، کانال‌ها، گروه‌ها، نیاز که تمام شد بیان بیرون، مگر اینکه واقعا یکی از منابع مطالعاتمون تو همون اینترنت باشه، مثلا یه پی دی افیه میخوایم مطالعهش بکنیم، چاپی نیست، پی دی افه. خب این فرق میکنه قضیهش. اما پرسه زدن، از این شاخه به اون شاخه پریدن، یه دیگه میگه تمرکز نداریم، نه بیا تمرکزم داشته باش، روزی 100 تا کانال داریم میبینیم، 50 تا گروه داریم این ور اون ور میکنیم، میخوایم تمرکزم داشته باشیم؟ نمیشه. خود کثرت گرایی بدون هدف، اینو دقت بکنید، کثرت گرایی بی هدف تمرکز از بین میبره. یه موقع شما کثرت گرایید ولی با هدفه، این تمرکز رو حفظ میکنه، این مشکلی نداره. اما بدون هدف، حالا باز کنیم ببینیم که تو این صفحه چیه، ببینیم این کانال چیه، ببینیم این گروه چه خبره، او یکی چی میگه. خب این که یعنی شما دیگه عمرتو گذاشتی کف دست، همینجوری داری رها میکنی هر جا که آمد خوش آمد. وقتی من و شما برنامه نداریم برای خودمون، نتیجهش این میشه که بریم ببینیم چی هست. این نشد که بریم ببینیم چی هست. یعنی چی؟ یه موقع است میریم سراغ کانال اخبار، اطلاعات یا برخی از کانال ها برای کسب مطلب جدید، بله اینجا میریم ببینیم چی هست. اما اینکه انسان یه روحیه اینجوری داشته باشه، یه سرک اینجا بکشه، یه سرک اونجا بکشه، ببین اینجا چه خبره، اونجا چه خبره، این به درد نمیخوره. باید هدفمند باشه، مطالعات باید هدفمند باشه. خیلی مصده اوقات شدیم، دیر شد، یه چند دقیقه به ده مونده. دوستان اگر سوالی مطلبی دارن بپرسن، در خدمتشون. بفرمایید.
سلام علیکم،
حضرت بخیر، خسته
نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
زاد توی جزوه‌ای که بودش یه مطلبی هم گفته شده بود که قلبخانی هم باید رفته رفته حذف بشه. قلبخانی چطوره؟ یعنی چیزی که مثلا ما میخونیم توی ذهنمون تکرار میشه بدون اینکه لب و دهن تکون
بخوره،
منظورتون اون بود؟
آره آره. آره منظورم این بود که فرض بفرمایید الان من دارم یه کتابی رو میخونم، میگم که فرض بفرمایید که مثلا این عبارت رو میخونم، و اذا سألک عبادی عنی، الان من اینو میخونم، خب گفتیم لبخانی نشه، یعنی اینجوری نخون، الان داره لب تکون میخوره، با صدای بلند که اصلا نباید بخونی. و اذا سألک عبادی عنی، این مال اول ابتداییه، بعد باید صدا رو حذف بکنی، این لبخانی هم نه، بعد در ذهن و دلت هم، حالا دل بیشتر منظور همون ذهن دیگه، در ذهنت هم نخون. یعنی چی؟ یعنی کلمه به کلمه نخونش اینو. یه عده‌ای تو ذهنشون کلمه به کلمه مکس میکنن، میخونن و از ذهنشون عبور میدن این کلمات رو، منظور این بود. منتها میگم این یه مقداری زمان میبره، اول شما صوت رو حذف میکنی، بعد این حرکات لب رو حذف میکنی، آرام آرام این مکس های ذهنی رو هم حذف میکنی. بله.
باشه، یه سوال دیگه هم داشتم. ممکنه تمرین ستاره رو توضیح بدین به چه نحویه؟ من مطالعه میکردم متوجه نشدم دقیقا چه شکلی میشه.
تمرین چی؟ تمرین ستاره.
بله بله.
تمرین ستاره یعنی شما یه ستاره‌ای بکشی و روی خطوط این ستاره حرکت بکنید، چشمتون رو حرکت بدید. حالا ببینم من اینجا یه نمونه میتونم براتون بیارم یا نه. بله.
سایزش باید چقدر باشه؟ حداقل سایزش باید چقدر باشه این؟
حداقل A4 خوبه. A4 خوبه. بذارید بنده الان یک نمونه براتون اینجا نشون بدم. خب یه نمونه براتون میارم. خب این ستاره‌ای که الان اینجا مشاهده می‌کنید، یه چنین ستاره‌ای رو شما رسم می‌کنید، مثلا از این نقطه، از اینجا. منتها این وسطاش هم باید رسم کنید. حالا اینجا من چون ورد بود نداشتم اینو. یه خط از اینجا، یه خط از اینجا، بعد یه خط از اینجا، اینا رو تکمیل کنید خطوط وسط. بعد به این صورت نگاه کنید، چشم رو از اینجا حرکت میدید به بالا، از بالا میارید پایین، دوباره از اینجا به سمت چپ، از سمت چپ به سمت راست، از سمت راست دوباره به اون نقطه اول. بعد همینجوری چشم رو چی؟ حرکت میدید. 1 2 3 4 5 پنج تا حرکته. بعد آروم آروم سرعتتون رو زیاد میکنید، به این صورت سرعت رو میبرید بالا. بعد از این یه مدت که گذشت حرکت رو برعکس میکنید. یعنی چی؟ یعنی یه بار از چپ به راست به این صورت میای تا نقطه شروع، بعد دوباره برمیگردید به اون حالت اول، یعنی اون مسیر رفتتون رو برمیگردید و اینو همینجوری تکرار میکنید. اینو همینجوری تکرار میکنید. خب الان بعد یه مدتی به جای ستاره آسمانی میاد ستاره دریایی رسم میکنید. یه چنین ستاره‌ای رسم میکنید خب که از این نقطه دیگه وسطاش رو رسم نمیکنید، از این نقطه شروع میکنید مثلا به سمت چپ، چشم رو در از لاء این ستاره چی؟ حرکت میدید به این صورت، به این صورت حرکت میدید، بعد دوباره برمیگردید به اون حالتی که شروع کرده بودید. این آروم آروم اون حرکت چشم رو سری میکنه، روان میکنه و اون حالت خشکی که هست در میاره. حالا تمرینات دیگری هم هست، فعلا همین دوتا رو ما داشته باشیم به علاوه اون خطخوانی که توی خود کتاب ها بود و عرض کردیم. اون خود همون خیلی مهمه که سعی بکنیم آروم آروم کتاب ها رو همینجوری از خط 1 2 3 4 5 همینجوری تونتون فقط چشممون رو حرکت بدیم. حالا توجه به معنا لازم نیست داشته باشیم، همین چشممون رو حرکت بدیم. خب ما در انشالله جلسات بعد سعی میکنیم یه مقداری عملیاتی تر وارد مهارت ها بشیم. این جلسه احساسم این شد که لازمه یک مقداری مبنایی بحث بکنیم، به خاطر همین دیگه نتونستیم خیلی وارد مهارت ها بشیم. حالا انشالله توفیقی بود جلسه بعد اینها رو عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.